اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوما أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر. يوما يعطي الكثير بالقليل. يا من يعطي من سأله من سأله. يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة. واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة. فإنه غير منغوص ما أعطيت. وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء والجود يا ذا المن والطول. حرم شيبتي على النار. آيه 33 و 34 از سوره شریفه اعراف رو قرائت بفرمایید.
اللهم صل على محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
از شد باطن تمامی منکرات. خوب دقت کنید آقای غلامی صحبت نکنید، خوب گوش کنید. باطن تمامی منکرات حکومت حاکم ستمگر و باطن تمامی معروف ها حکومت حاکم دادگر. از کدوم بخش آیه استفاده شد؟ الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. فواحش ظاهر، فواحش باطن. یکی از معانی که برای آیه ذکر شده است در روایات معصومین اینه، گفتن پلیدی باطن که مغز پلیدی ها، سرچشمه پلیدی ها، ام المنکرات، ریشه همه کجی هاست، حکومت حاکم ستمگر. بعد به مناسبت از ریشه همه معروف ها، ریشه همه حلال ها، ریشه همه خوبی ها نیز در همون حدیث صحبت شده است. فرمودن حکومت حاکم دادگر، امام عدل، امامت امام عدل باطن تمام معروف هاست. البته خب یه واقعیتی است، وقتی کسی قدرت رو در دست داشت، با استفاده از قدرت میتواند بکوشد برای ترویج منکر و یا توسعه معروف. نکته دیگر، در آیه در قسمت و ان تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا و ان تقولوا على الله ما لا تعلمون. شرک بالله و اظهار نظر غیر کارشناسانه پیرامون مطالب دینی، اظهار نظر غیر کارشناسانه پیرامون مطالب دینی از کدوم جمله استفاده شد آیه طباطبایی؟ ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. در ردیف شرک به خداوند چی قرار گرفته؟ اظهار نظر شخص که کارشناس نیست پیرامون مسائل دینی. بابا من درباره فلان مسئله دینی اطلاعات ندارم، تخصص ندارم، آگاهی ندارم، تحقیق نکردم، چرا نظر میدم؟ بر فرض نظرم درست باشه کار غلطی کردم، بر فرض نظرم اتفاقا درست باشه کار غلطی کردم. چون آیه میگوید لا تقف ما لیس لک به علم، درباره چیزی که نمیدانی لا تقف. لا تقف با لا تقف فرق داره ها. لا تقف چیه؟ پیروی نکن. این نسبت به چیزی که نمیدونی حرف نزن. راهی که نمیدونی این راه به کجا منجر میشه و ختم میشه و راهو نرو. کورکورانه سخنی نگو، یعنی ناآگاهانه سخنی نگو و ناآگاهانه اقدامی نکن. آیه 34 رو قرائت بفرمایید.
و لكل امه اجل فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
همچنان که افراد اجل دارن، ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله، امتها هم عجل دارن، این تمدنها، امتها، سیادتهایی که برای بعضی امتها اتفاق میفته، این هم زمان بندی داره، این هم ظرف داره. تا اون زمانی که امتها قوانین و سنن مربوط به بقای سیادت و تمدنها رو رعایت کنند، آقایی اونها همچنان ادامه دارد. ولی اگر نه رعایت نکردند، خب امهال پروردگار نامحدود نیست. همین که پیمانه مهلتشون پر شد چپه میشه، چپه میشه. هر امتی عجلی دارد، سرامت دارد. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. در طول تاریخ بودن فراوان امتهایی که اینها قرنها در سیادت و سروری زندگی میکردند، ولی به دلیل اینکه قدر اون سیادت و سروری رو ندانستند و رعایت نکردند قوانین و سنن الهی مربوط به آقایی و برتری رو، خب چپه شدند. و خدا هم جناب آقای غلامی با هیچ امتی قرارداد نبسته که تو بدون هیچ قید و شرطی گارانتی هستی، هر کاری که میخوای بکنی، هر حرکتی که میخوای بکنی، من تو رو نگهت میدارم. نه، آیه 38 رو قرائت بفرمایید.
قال ادخلوا فی امم قد خلت قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلم.
این جمله کلما دخلت امتون لعنت اختها هم چه شکل ضرب المثلی پیدا کرده. کلما دخلت امتون لعنت اختها، پروژه دوزخ شناسی تو قرآن، اوضاع و احوال دوزخیان، وضع دوزخ، این پروژه هیجان انگیزی است. کسی رو کار بکنه خیلی بیدارگری فوق‌العاده‌ای داره.
و پیام‌های بسیار سازنده برای زندگی دنیا. ببینید وقتی میگیم دوزخ شناسی، خاصیت مطالعه آیات مربوط به دوزخ این است که گاهی میبینیم من بعد از این که یک نگاه جامعی به آیات دوزخ در قرآن داشتم، بعد به این نکته رسیدم که بسیاری از مشخصات دوزخ تو زندگی شخصی خود من وجود داره. سعی میکنم خیلی خودم رو عوض کنم. یکی از مشخصات دوزخ و دوزخی این است: کلما دخلت امتون لعنت اختها. در دوزخ دائم دوزخیان نسبت به هم نفرین نثار میکنند. حالا چرا نفرین نثار میکنند؟ خب برای اینکه هر دوزخی که میاد وقود است، یعنی هم آتش زنه است هم آتش گیره. دوزخی آتش زنه سایرینه. هر دوزخی که میاد دوزخی یک کپسولی از آتشه. آتش از درون دوزخی میجوشد. ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا. این اصلا وجودشون یک پارچه دوزخ است. دوزخ منهای دوزخیان شعله ای ندارد. شعله دوزخ از دوزخیان است. خب وقتی وارد دوزخ میشن، هر کسی که میاد تو دوزخ در شعله دوزخ افزوده میشه. خب اونایی که تو دوزخ هستن یک فوش بهش میدن، ای فلان فلان شده، خود اوی هم باز بقیه فوش میده، همه به هم دیگه فوش میدن. برعکس بهشت که چی؟ که لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. بهشتیان به یکدیگر که نگاه میکنن، از نگاه به یکدیگر نشاط پیدا میکنند، از صحبت با یکدیگر بر اون سلامتی جسم و جانشون افزوده می شود، چون هی به هم میگن سلام سلام. خب حالا کسانی که میخوان ببینن خانه و زندگی و کانون روابط خانوادگیشون با کدومی که از این دو مکان سنخیت داره، با دوزخ یا با بهشت، همین گفتار دوزخیان با یکدیگر و گفتار بهشتیان با یکدیگر یکی از شاخص‌های دوزخیان با هم دیگه چه میگویند و بهشتیان با هم چه میگویند. آیه 40 رو قرائت بفرمایید.
ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين.
امان از استکبار جناب آقای غلامی، امان از استکبار. استکبار یعنی چی؟ من زدن. مولا علی علیه السلام می فرماید از سرنوشت شیطان عبرت بگیرید که 6000 سنه خدا رو عبادت کرد، اما چی شد؟ سرنگون شد، کاسش رو خدا چپه کرد، چون گفت من کرد. حالا این آیه می فهمد اون آدمایی که من می کنند، حالا یه وقت هست این من است که ریشه در اعماق وجود طرف نداره، ولی گاهی این من زدن چنگ انداخته به اعماق وجودش. ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، این کارش رسیده به اینکه در برابر خدا و دین هم من میکنه، در برابر آیه های قرآن من میکنه. خب این آدم وقتی به بهشت میرود جناب آقای یعقوبی که شطور از سوراخ سوزن رد بشه. اگر قطار شطور از سوراخ سوزن رد شد، این آدم هم به بهشت خواهد رسید. اگر شطور و قطار جمل، به قطار شطور هم گفته میشه، نه فقط به یک شطور. اگر قطار شطور از سوراخ سوزن گذشت مستکبر هم بهشتی میشه. ببینید لا یدخلون الجنه، وارد بهشت نمیشن، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، تا اینکه قطار شطور وارد سوراخ سوزن، سم اون سوراخ رو میگن، خیاط هم که سوزنه. این محال است، محال است مستکبر بوی بهشت به مشامش برسد. البته بعضی از انواع استکبار خیلی مخصوصا تأکید شده که این آدم ها بوی بهشت به مشامشون نمیرسه. مثلا کسی که عاق والدین باشه، عاق اسم فاعله، این آزار دهنده، یکی فرزندی والدینش را آزار بدهد، این یک تجلی فوق‌العاده استکبار است که بچه در مقابل پدر و مادرش گردن کلفتی بکنه، در مقابل پدر و مادرش قد علم کنه، در مقابل اونها من کنه. فرمود بوی بهشت مشامش نمیرسه. اگر شطور از سوراخ سوزن رد شد، این آدم هم به بهشت خواهد رسید. آیه 42 رو قرائت بفرمایید.
والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون.
احسنتم. همه کسانی که مؤمن باشند و عمل صالح داشته باشند اصحاب الجنه هستند. بعد بلا فاصله بعد عمل صالح شبیه یه جمله معترضه، یه جمله پرانتزی میفرماید لا نکلف نفسا الا وسعها، ما از هیچ کس بیش از توانش انتظار نداریم. بعد از مطرح کردن چی؟ خدای متعال میگوید از هر کس به اندازه توانش، بعد مطرح کردن ایمان و عمل صالح. از این استفاده کردن که آدم ها برای طی کردن مدارج ایمان و همینطور انجام دادن اعمال صالح درجاتشون متفاوته و از هر کسی به اندازه توانمندی خودش انتظار میره. از سلمان به اندازه توانمندی خودش، از ابوذرم به اندازه توانمندی خودش، که تفاوت درجه ایمان سلمان و ابوذر اونقدر زیاد است که اگر ما بشنویم تعجب میکنیم. در حدیثی من میخوندم از امام چهارم علیه السلام که اگر ابوذر میدانست آنچه در دل سلمان میگذشت، میگفت رحم الله قاتل سلمان، خدا قاتل سلمان رو رحمت کند. یعنی چه؟ اگر ابوذر میدانست ما فی قلب سلمان، یعنی اگر سلمان تو اون افقی که داشت فکر میکرد، تو اون چشمندازی که داشت، تو اون چشمنداز سیر میکرد، سیر معرفتی ها، اگر میخواست به زبون بیاره اون سطح پرواز خودش رو، میخواست در قالب بیان برای ابوذر منعکس بکنه، چون ابوذر تو اون سطح پرواز نمی کنه که، ابوذر خیلی پایین تر داره پرواز میکنه. بنابراین اگه سلمان در همون سطح پرواز خودش میخواست برای ابوذر صحبت کنه، ابوذر چون سطح پروازش خیلی پایین تر بود مطلب رو نمی گرفت و بعد احساس میکرد که اینا حرفای کفرآمیزه، نه حرفای شرک‌آمیزه. وقت میگفت رحم الله قاتل سلمان، توانمندی افراد در باور به معارف الهی و عمل به معارف الهی متفاوته و خدای متعال از هر کسی به اندازه توانمندی خودش توقع ایمان و توقع عمل صالح داره. بیشتر از او خیر. آیه 43 رو قرائت بفرمایید.
و نزعنا ما فی صدورهم من غل تجری من تحتهم الانهار الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاء رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.
هر چه چیز خیلانی از دیگر دشمن و کین توز و بددلن که هر وقت چشمشون به هم میفته جز فحاشی و لعنت و نفرین چیزی برای هم ندارن که کل ما دخلت امتون لعنت اختها، هر چه اونا با هم بدن بهشتیا با هم خوبن. و نزعنا ما فی صدورهم من غلن، کمترین کدورت، تاریکی، ناراحتی در سینه هاشون نسبت به یک دیگر بهشتیان احساس نمی کنند. میخوام ببینیم فضای خانه ما سنخیت داره با روابط بهشتیان یا با روابط دوزخیان. جمله کلما دخلت امتون لعنت اختها رو سمت چپ بذاریم، جمله نزعنا ما فی صدورهم من غل سمت راست بذاریم. خواهرش از باب این که هم سلولشه، هم نشینشه، کلمه اخت گفته میشه، نه امتون، هر گروهی که وارد میشه بعد گروه همسلول و همردیف خودش را لعنت میکنه. کل ما دخلت امتون لعنت اون امت چی؟ اختها. از باب این کلمه امت آمده سمد لعنت اختها. حالا مثلا اگه چنان که این بگه امتون مثلا فقط قرنون، کل ما دخل قرنون لعنه مثلا اخیها، حالا هر گروهی که میاد گروه دیگر رو لعنت میکنند. نکته جالب ذکر بهشتیان است جناب یعقوبی، ذکر اهل بهشت اینه: الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. وقتی وارد بهشت میشن یه مرتبه یک فکر میکنن ای جدی، تمام این نگرانی ها، تمام این دغدغه ها، دلواپسی ها که خدایا بالاخره عاقبت چی میشیم، جهنمی میشیم، بهشتی میشیم، به شر میشه عاقبتمون، به خیر میشه عاقبتمون، یه مرتبه خود را در باغستان های بهشت و روضات جنت احساس میکنن، همچی از ته دل یک حمدی میکنن: الحمدلله الذی هدانا لهذا، خدایا تو دست ما رو گرفتی، امداد تو ما رو به اینجا کشوند. ما خودمونو که نگاه میکنیم اینقدر عرضه این که بیم اینجا نداشتیم. ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، اگر امداد خداوند نبود ما هدایت نمی شدیم. ما کنا لنهتدی کانه شعنیه، یعنی ما اندازمون این نبود، ما بی اندازه نبودیم که از شر این شیطان پلیدی که سه شیفته داره کار میکنه و قسم خورده است که تا ما رو به ته جهنم نرسونه از ما دست بردار نباشه، از شر این شیطان، از میان دامها و توطئه های رنگارنگ این شیطان که میگه از راه دنیا میام، از راه آخرت میام، از راه معصیت میام، از راه عبادت میام، از هر راهی میاد، از هر وسیله و از هر ابزاری استفاده میکنه برای اینکه این انسان رو گول بزنه، حتی از خود خدا استفاده میکنه. لا یغرنکم بالله الغرور، ای آدم ها مواظب باشید شیطان شما رو به وسیله خدا گول نزنه. احمد جان گوش میکنی؟ و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خب دقت کنید، مطلب روشن شد که
معنی این جمله سلب اختیار نیست. بالاخره ما انتخاب میکنیم هدایت را یا چی یا ضلالت را، ولی اگر امداد خداوندم نباشد ما چی میتوانیم هدایت را انتخاب کنیم؟ امداد خدا چیه؟ همین 124,000 پیغمبری که خداوند فرستاده است امداد خداست. این آیات الهی 6666 آیه قرآن این امداد خداست. هزاران نفر اولیاء الهی در امتداد خط اهل البیت علیهم صلوات الله، این امداد خداست. همین صبح که اومدیم اینجا نشستیم کنار قرآن، این امداد خداست. همین فیض ماه رجب امداد خداست. داشتن همنشین‌های خوب و مذهبی و مؤمن امداد خداست. امداد غیبی پروردگار از در و دیوار بر ما داره میباره و برای همه هم هست این امدادها. پیامبران فقط برای آدم خوب نیامدن، برای همه آمدن. منطقه همه از این امداد غیبی استقبال نمی کنن. نکته دوم این که اینا میگن اگر خدا دست ما رو نگرفته بود ما بیچاره بودیم. یعنی ما این بهشت رو که الان وارد شدیم به عمل خودمون وارد نشدیم، به امداد الهی وارد شدیم. در حالی که در آخر آیه میفهمد نودو ان تلکم الجنت و اورثتموها بما کنتم تعملون. اونا میگن خدایا ما استحقاق این بهشت را نداشتیم. ما نه، ما ادعا نداشتیم. خدا بهشون میگه به خاطر اعمالتون این بهشت رو بهتون دادم. کسانی ممکنه بین جمله‌ای که اهل بهشت میگویند که خود را مستحق این الطاف الهی نمیدانند و نمیدانستند و جمله‌ای که خداوند به عنوان پاسخ میگوید که این بهشت ثمره اعمال خودتونه، احساس تناقض کنند. که اونها انگار میخوان بگن نه، اعمال ما اعمال نبود که بخواد ما رو به بهشت بیاره. اما خدا میگه بهشت ثمره اعمال خودتونه. ثمره اعمال خودتونه کو؟ ها؟ اورثتموها بما کنتم تعملون. به خاطر اعمالی که اون هم اعمال پیوسته، استمرارتون بر عمل، پیگیریتون، تداوم کارتون. کنتم تعملون مضارع ماضی، مضارع بعد از کانه میشه ماضی استمراری. بعد در جزوه جواب یه قضیه آمده که اونا میگن خدایا ما استحقاق بهشت نداشتیم. کجا عمل ما این حق رو برای ما میافرید که تو حتما ما رو به بهشت بیاری؟ کجا؟ کدوم عمل ما؟ ما اگر بهترین اعمال رو هم انجام میدادیم، چون با همه وجود ملک توی خدا بودیم، از خودمون که مایه نگذاشتیم که حالا بخوایم حقی پیدا کنیم نسبت به عمل خوبی که انجام دادیم. اگه هر کار کردیم مال خودت بودیم، بنابراین نسبت به توی خدا ما ذی حق نیستیم. پس این اعمال خوب برای ما استحقاق آفرین نیست. خدا که میفرماید این بهشت محصول عمل خودتونه، این معنیش این نیست که نه، خواهشان تعارف نکنید، شکست بندی نکنید، شما استحقاق بهش دارید. نه، یه اتفاقا تأیید همون مطلبی است که اونا میگن. بله، اورثتموها فعل مجهوله، به شما داده شد، یعنی از طرف خداوند بهتون داده شد. داده شد، منتها خدای متعال کریم است، بر اساس میزان ظرفیت و استعدادی که انسانها دارند به انسانها لطف میکنه. به استعداد انسانها نگاه میکند، نه به استحقاق انسانها. پس اونا انگار دارن میگن خدایا ما استعداد این نعمتها رو نداشتیم. خدا میگه ما استحقاق این نعمتها رو نداشتیم. خدا بهشون میگه شما استعداد داشتید. یعنی این اعمالی که انجام دادین گرچه استحقاق برای شما نیافرید، ولی استعداد آفرید. کلن اعمالی که ما انجام میدیم نقشش نقش استعداد آفرینی است، نه استحقاق آفرینی.
میگه گاهی تو بعضی روایات هست که اگر خدا بخواد متر خشخاش بذاره، هیچ کدوم از این اعمال اعمالی نیست که ما رو به بهشت ببره. بعضی میگن اه پس فایده عمل چیه؟ عمل رو بذاریم کنار، حالا که این اعمال ما رو به بهشت نمیبره. جوابش این مسئله که عرض کردم، نقش اعمال استعداد آفرینی است. کشکول گدائی ما را بزرگتر میکند، ظرف وجود ما را برای دریافت فیض از خداوند توسعه میدهد، و چون خداوند کریم است، گداها وقتی میان دم خونش به میزانی که هر کس ظرفش وسیع تر باشه از کرم خدا بهرش بیشتره. خیلی این مسئله مهمه، استعداد استحقاق، استعداد استحقاق پاسخ بسیاری از سوالات اعتقادی است که گاهی جوان ها مطرح می کنند. آیه 44 رو قرائت بفرمایید.
و نادى اصحاب الجنه اصحاب النار غرقا ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين.
احسنت. پرونده قیامت با جمله لعنة الله على الظالمين بسته میشه. این جمله رو کی میگه؟ یک مؤذنی. اذن مؤذن بینهم. خب دقت کردین که آیه 44 با جمله نادا اصحاب الجنه اصحاب النار شروع شد. بهشتیان در بهشت قرار گرفتن، دوزخیان در دوزخ. یه مرتبه بهشتیان صدا میزنن میگن وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ما قطعا یافتیم، به تحقیق یافتیم آنچرا که پروردگار ما به ما وعده داده بود. شما هم یافتید؟ خب بله اونم یافتن دیگه. وقت اینجاست که مؤذنی بین اینها اعلام میکند لعنت الله علی الظالمین، ستمگران از رحمت خدا دور باشند. در حدیث داریم این مؤذن وجود مقدس مولا امیر مؤمنان علیه السلام است. ختم پرونده قیامت با نفرین امیر مؤمنان بر ستمگران. ستمگری حالا چرا به دوزخیان میگن ستمگران؟ چون بالاخره اونا ستم کردن. به کی؟ به خودشون. به کی؟ به خدا، به پیغمبر، به مردم ظلم کردن. بنابراین همشون در این جمله شریکند. الظالمین. قرائت بفرمایید آیه 45 رو.
الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا وهم بالآخرة كافرون.
صد يصد هم به معنی برگشتن معنا شده، هم به معنی برگرداندن. این هم لازم و هم متعدی. تو این آیه هر دوشو میشه معنی کرد. کسانی که بر میگردن از راه خدا، یا کسانی که بر میگردانند سایرین را، که مفعول بهش اینجا محذوفه. کسانی که بر سد راه خدا میشن، سد راه خدا. و خوب دقت میکنین که آقای طباطبایی نمیفهمد الذین یصدون با سین، نه الذین یصدون با صاد. فرق صد با سین و صد با صاد اینه. صد با سین اینه که کسی مزاحمت فیزیکی ایجاد کنه، اصلا نگذاره شما حرکت کنید. آیا غلامی میرن بیرون میخوان راه بیفتن، اینه در مقابل ماشین ایشان یک دیوار کشیده شده، یک دیوار بتونی محکم. خب این دیوار بتونی محکم چی میشه؟ میشه صد با سین. اما صد با صاد نه، مزاحمت فیزیکی نیست، بلکه صد با صاد مزاحمت ها و
مانع تراشی های فکریه. مثلا آقای غلامی میره پایین مقابل ماشینشون بازه، میخوان حرکت کنن برن، بعد یک رفیقشون یا سلام سلام کجایی فلان، شروع میکنه فکر و ذهن ایشون رو زدن و مخ ایشون رو به قول جوان ها میگن تو فرغون ریختن. آقای کجایی فلان بیا بریم، یه جای خیلی خوبی این دور و برا هست، خیلی جای جالبیه، اصلا منصرفش میکنه از این که بخواد تو اون مسیر خودش بره. شیاطین و جند و شیاطین که اینها بناشون بر اینه که انسانها رو از راه خدا باز دارن، هیچ وقت صد با سیم نمیشن، آیاتون باشه، چون خدا میفرماید من هیچ وقت شیطان رو بر کسی مسلط نکردم. مسلط به معنی همین که یعنی او دست یک کسی رو بگیره زورکی علی رغم میل او این رو بکشه به سمت خودش، نه همین چیزی نیست. همیشه شیاطین کارشون چیه؟ کارشون یسدونه با حاشیه نشینی، با جلوگری، با خلاصه صحنه سازی ها، تصویرگری ها، چشم رو پر کردن، گوش رو پر کردن، اینجوری وارد میشن. حالا اگر یسدونه رو به معنی برگرداندن معنا کنیم، این میشه اینا با یه تبلیغات و با یه ترفندهایی آدم ها رو از راه خدا برمیگردونن. به قرینه آیاتی که در گذشته داشتیم و قرائن دیگر معلوم میشه این سبیل الله خود قرآنه. کسانی که انسانها رو با انواع لطائف از قرآن برمیگردونن و یبغونها عوجا. حالا یکی از لطائفی که اینها به کار میبرن برای منصرف کردن آدم ها از راه خدا، برای برگردوندن آدم ها از قرآن، اینه که عوج میطلبن این راه خدا رو. عوج یعنی میخوان اینجور وانمود کنن که بابا قرآن، راه خدا، اسلام یه مجموعه ناموزونیست برای زندگی خوشبخت و سعادتمندانه. چه قرآنی که 1400 سال قبل نازل شده برای اون محیط عربستان، اون محیط دور از تمدن، دور از فرهنگ، چه قرآن میتونه به درد این زمان بخوره؟ اصلا میتونه درد این زمان بخوره؟ یبغونها عوجا، یه حالا هر زمان متناسب با خود همون زمان اعوجاج داشتن و ناموزون بودن قرآن رو و ناهماهنگی قرآن رو با وجود انسان و با سعادت انسان، هر زمانی به یک بیان توجیه میکنن. در اصل نزول قرآن یه جور توجیه میکردن، حالا هم جور دیگه. خب چی میشه؟ چی میشه که این آدما اعراض دارن از راه خدا، بر میگردن از راه خدا، یا مردم رو بر میگردن از راه خدا و هی میخوان اعوجاج و انحراف و ناموزون بودن احکام و معارف دینی رو با سعادت و خوشبختی بشر هی میخوان این رو جلوه بدن، بگن اینجوری قضیه، این قرآن نمیتونه تأمین کنه خوشبختی شما رو، این قرآن نمیتونه خوشبختی همه جانبه دنیایی و اخروی شما رو، مادی و معنوی شما رو تأمین کنه. حالا اخروی نه، مادی و معنوی، همه جانبه. چی میشه که اینا اینجوریان؟ برای این دلیل، و هم بالآخرته کافرون، چون معاد و جدی نمیگیرن. وقتی معاد و جدی نگرفتیم، قرآن برامون جدی نیست. اصلا یه اعوجاجی تو قرآن احساس میکنیم، هم چی تو اعماق دلش طرف، هم چی یعنی چی همین این قرآن یعنی چی؟ حالا ممکنه به زبون نیاره، اما تو عملکردش با این قرآن جوری رفتار میکنه که انگار نه بابا، این قرآن به درد زندگی نمیخوره. یک کسی بمیره برم این قرآن براش بخونم و بس دیگه، این قرآن یک استخاره باش بگیریم، فقط وقتی میخوایم یک سفره عروسی پهن کنیم یک قرآنم بذاریم، لب طاق خونمون بذاریم، وقتی میخوام خونه رو افتتاح کنیم، در همین کار فرعی و حاشیه‌ای، اونایی که از قرآن بهره برداریشون منحصر است به این کارهای حاشیه‌ای و فرعی، اونا انگار با زبان حالشون دارن میگن بابا قرآن با زندگی، قرآن با تأمین سعادت برای بشر جور در نمیاد، جور نیست، عوج، عوج توش جور نیست، هماهنگ نیست، اعوجاج داره، انحراف داره، از اون مسیری که زندگی سعادتمندانه بشر تو اون مسیر تأمین میشه، قرآن از اون مسیر اعوجاج داره. سرش اینه که هم بالآخرت کافرون. آخه قرآن تمام دغدغش اینه که به این انسان بگوید ای انسان، اگه میخوای از این گذرگاه دنیا سالم عبور کنی، آیین نامت اینه. خب او آدمی که اصلا بنابر عبور نداره، نگاهش به معاد نگاه انکارآمیزه، خب یعنی چی آیین نامت اینه؟ اصلا براش مسخره است. واقعا احساس ناهماهنگی میکنه، میگه ما که نمیخوام عبور کنیم. از چی میخوام عبور کنیم که قرآن همش میگه عبور عبور عبور، همش داره آیین نامه عبور یادمون میده. عبور از چی؟ که خیلی اعوجاج داره، خیلی ناموزون و ناهماهنگ با من انسانی که قرار است دنیا زندگی بکنه. وقتی کسی نگاهش به آخرت اینچنین بود، نگاهش به دنیا میشه، به قرآن میشه یک کتاب توأم با آمیخته به اعوجاج و انحراف. به عبارتی توازن بین قرآن و خودش احساس نمی کنه، عدم موازنه احساس می کنه. آیه 46 رو قرائت بفرمایید.
و بینهما حجاب و علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا اصحاب الجنه ان سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون.
یکی از نقاطی که تو قیامته قرآن اعراف نامیده است، که سوره اعراف هم از این کلمه آیه 46 اقتباس شده. اعراف جمع عرف، این بلندی، یه بلندی هاییست و این بلندی ها طبق اون چه از این آیه استفاده میشه انگار در حد فاصله بین دوزخ و بهشت هم هست. بینهما حجاب و علی الاعراف رجال، بین دودخیان و بهشتیان حجابی است و بر اون بلندی ها، گویا اون حجاب همون بلندی هاست، و بر اون بلندی ها رجالی هستند. از بعضی آیات از اینجا شروع میشه تا چند آیه بعد استفاده میشه که این رجالی که رو اون بلندی ها هستند، اینها انسان های ممتاز برگزیدند، منجیانند، شفعاند. از بعضی دیگه آیات و کلمات همین چند قسمت استفاده میشه که اینها انسانهای کمتوانی هستند که نتوانستند خودشون رو، به عبارتی با پای خودشون نتوانستند به بهشت بروند، او بالا گیر کردند. بعد این سوال پیش آمده که خب بالاخره اینا رجالون، همون رجال و شخصیت های فوق‌العاده‌اند، یا نه رجالون یه سری آدم های عقب افتاده از کاروانند. جوابش اینه که هر دو گروه هم، او بالا هم رجالون یعرفون کلن به سیما همن، رجالی که دوزخی و بهشتی را به سیما و به چهره میشناسند، انسان های با شخصیت ممتاز، هم یه سری آدم های عقب افتاده از کاروان، هر دو گروه بالای هم. خب چیکار میکنن این بالا؟ این رجال ممتاز با شخصیت او بالا اومدن که دست این آدم های عقب افتاده از کاروان رو بله بگیرن. اصحاب اعراف نخبگانی هن که بهشتی و دوزخی را به چهره میشناسند و برای یاری و دستگیری از نیازمندان در اون نقطه قرار گرفتن. آیه 51 رو قرائت بفرمایید.
الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون.
جا ترسون شده. صحنه ای است که اصحاب نار یه لحظه متوجه میشن که بهشتیان غرق در نعمات بهشتن. حالا خودشون با امواج آتش هی بالا میان، هی پایین میرن، هی میغلطن تو آتش، اما بهشتیا در چه ناز و نعمتی متنعمن، خیلی ناراحت میشن، یه مرتبه فریاد میزنن نادا اصحاب النار اصحاب الجنه، فریادشون چیه؟ افیضوا علینا من الماء، یه ذره ما آب بدید، افیضوا بریزید، یه ذره برای ما آب بریزید، او مما رزقكم الله، یه ذره از اون نعمتایی که خدا بهتون عنایت کرده ما هم بدید. بهشتیان در جوابش میگن قالوا ان الله حرمهما على الكافرين، این دو نعمتی که اشاره کردین آب و رزق، این دو نعمت رو خدا بر کفار تحریم فرموده. عجب، اینا عجب کفار بیچشم رو و بیحیایی هستن که تو جهنم هم رو میکنن به اهل بهش که یکمی ما آب بدین، یکمی ما غذا بدین. زندن استفاده میشه که مثلا اون اهل بهشتی که این دوزخیان اونها رو صدا میکنن همچی یک آشنایی قبلا دوزخیان با اونها داشتن، مثلا پدرش بوده، مادرش بوده، همسرش بوده، رفیقش بوده، همکارش بوده، تو دنیا کلی با هم دیگه جر و بحث داشتن پیرامون آخرت و پیرامون بهشت و پیرامون جهنم، و حالا بالاخره کار این بنده خدا رسیده به بهشت، اونم توی امواج جهنم هی میغلطه. بعد بیا آخه یکم به من آب بده، یکم من غذا بده، گفته میشه اینا بر کفار حرام است. خب اینا چه کفاری هستن که جرأت میکنن از بهشتیان تقاضای نعمات بهشت داشته باشن؟ تو آیه بعدی معلوم میشه اینها دین داشتن. اونم چه جور؟ اتخذو محکم چسبیده بودن به دینشون، به دینشون محکم چسبیده بودن، منتها دین براشون چی شده بوده؟ لهو و لعب. لهو یعنی چی؟ سرگرمی، پر کردن اوقات فراغت. لعب یعنی چی؟ بازی. بازی دین براشون یه ابزار بازی، یه سرگرمی. ولی خب جدی هم بازی میکردن با دینا، جدی جدی با دین بازی میکردن، جدی بازی میکردن کو؟ اتخذو جدی بازی میکردن. خب اصلا آدم بازی میکنه اما جدی بازی نمیکنه همجوری، اما که اینا هم چی جدی میکسه و بازی. اتخذو دینهم لهوان و لعبا. خب چی میشه که دین جدی جدی وسیله سرگرمی و بازی میشه؟ آدم ها به جای دینداری چیکار میکنن؟ دین بازی میکنن، دین بازی. و دین لعقون علا السنتهم، دین میشه لیسک زبون. یحوطونه ما دارت معایشهم، تا دین معیشتشون رو تأمین میکنه، تا از کنار شریعت به معیشت میتونن برسن، تا زیر چتر دین آقل و آخرشون آباده، قربون صدقه دینم میشن. یحوطونهو، آیا دور دین میچرخن؟ آیا صدای دین میشن؟ آیا یقه چاک میدن برای دین؟ آیا دیگه از اینا کسی متدینتر شد شناخته نشه اینقدر تظاهر به دینداری میکنن؟ اما اذا محسو بالبلا، همین که دینداری خرج کردن لازم داشت، همین که دینداری خون دادن لازم داشت، خون دل خوردن و رنج کشیدن لازم داشت، اینا آنچنان گم میشن، آنچنان جاشون خالی میشه که انگار هیچ وقت ادعای دینداری نداشتن. اذا محسو بالبلا قلت دیانون، اینو میگیم دین بازی. چی میشه که دین میشه وسیله بازی برای آدم؟ دقت کنید ها، ریشه و غرت هم الحیات الدنیا. وقتی دلبستگی اصلی آدم شد دنیا، خیلی راحت دین میشه ابزار. چرا میشه ابزار؟ چون آدم دوست نداره این دلبستگیشو، این محبوبشو، این عزیز دلشو یعنی دنیا رو یک چیزی ببینه فانی، گذرا، از بین رفتنی. نمیخواد رو ببینه، میخواد رو ابدی، جاودان، پایدار، همیشگی ببینه دیگه نه. از طرفی دین هم که نگاه میکنه میبینه لحظه به لحظه هی داره به انسان چی میگه؟ ای انسان، دنیا گذراست، دنیا تموم میشه، دنیا میگذره، اینقدر به دنیا دل نبند. اینقدر شما تو کم صفحه ای، حتی تو کم آیه از قرآن شما برخورد میکنین با مطالبی که از این مطلب خالی باشه. به گونه ای گذرا بودن دنیا و موقت بودن این زندگی رو به انسان تذکر ندهد. خب او آدمی که دلبندش، عزیزش، محبوبش، معشوقش دنیاست، خوشش نمیاد که همش بیان کنار گوشش بگن دنیا گذراست، گذراست، گذراست. خب بعد دیگه کم کم این دنیا گذراست، 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 براش چی میشه؟ سرگرمی، سرگرمی. به عبارتی دین و معارف دینی و اعتقادات دینی جناب آقای یعقوبی در نزد او می شود عتیقه ای تو دکور باورهای مذهبیش. عتیقه، عتیقه خیلی قیمت داره گویی، مثلا چندین میلیون تومان یک کاسه کوچولو قیمت داره. بعد صاحب عتیقه هم خیلی پوز می داره این عتیقه، اتقزو همچی جدی نیا کنید ما چه عتیقه داریم، نیا کنید تاریخ فلان مال قرن بوغه، این عتیقه اینجور بوده، اینجور بوده، فلانیا کشفش کردن. خیلی بهش پوز میده، خیلی تاقچه بالا میذارش که دست بچه ها نرسه. وقتی هم که میخواد گردگیریش کنه با یک روش خاصی که مبادا استهلاک پیدا کنه، با یه مایع مخصوصی شستشو میشه که مبادا ضایع بشه. و اگر این عتیقه هم یه وقتی بیفت و بشکنه ممکنه بابا سکته کنه از غصه، آخ تیتی عتیقمون شکست. اما این عتیقه به درد هیچ جای زندگی به طور جدی نمیخوره. اینا هاش خانم ایتران توی سفره پهن کنن یه ظرف آشی بذارن، بعد فرض بکنیم اون اگه عتیقه تو خونه داشته باشن، یکی از این مهمونا بگه همون کاسه توی دکور رو بیارین یک آش بخوریم، کاسه کم دارین، بقیه میگن ای بابا اون کاسه عتیقه است. خب یعنی کاسه عتیقه یعنی چی؟ یعنی با اون میشه آش خورد، او باید تماشا کرد. بعضی ها دینداری براشون یک وسیله تماشایه. فاطمه زهرا سلام الله علیها، به 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 به، امیرالمومنین علیه السلام، چه چه چه، در مورد ائمه صحبت میکنه، چقدر پوز میده، چقدر افتخار میکنه، ائمه اینجور بودن، اینجور رفتن، اینجور آمدن. خب حالا تو چرا از امیرالمومنین پیروی نمیکنی؟ بابا امیرالمومنین یکی بیشتر نبود، ما کی امیرالمومنین میشیم؟ این امیرالمومنین یه عتیقه فقط تو دکور اعتقادات، ولی قرار نیست این امیرالمومنین گرهی از زندگی منو باز کنه. قرار نیست من یک مشکلی از مشکلات زندگیمو با الگو گرفتن از امیرالمومنین حل کنم. پس چیکار میکنم؟ حل مشکلاتمو از اوبر آب الگو میگیرم، اوبر آبی. بله، الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. یک دلیل دیگه تبدیل شدن دین به عامل سرگرمی می‌دونین چیه؟ وقتی که دین با پیرایه‌ها و با خرافات آمیخته میشه، اینم عامل تبدیل شدن دین به سرگرمیه. و به عبارتی وقتی ما به دنیا دل بستیم و قرارمون بر این نبود که دین رو به عنوان الگوی زندگی بگیریم، راه رو باز کردیم برای نفوذ خرافات به اعتقاداتمون. یه آدمایی که خیلی بهبه و چهچه نسبت به ائمه دارن ولی تو زندگی روزمرهشون از ائمه الگو نمیگیرن، گاهی که میشینیم باشون صحبت میکنیم میبینیم واقعا نسبت به ائمه خرافاتی معتقدن، به خرافاتی معتقدن. اعتقاد خرافاتی این آدما نسبت به حضرت ابوالفضل رو خیلی شما دیدین. حضرت ابوالفضل چه اعتقاد خرافی دارن؟ یعنی آدمایی که از حضرت ابوالفضل چی میدونن؟ یک تصویر مثل یک قیافه صوفی منیش دیدین؟ یک کلاه آنچنان سبیلا اومده روی لبا، یک خلاصه گردن کلوف ای رو هست اول فرض اینجوری اینجور تصویری از سیمای اول فرض در ذهنتون مجسم کردن. اما اون اول فرضی که گفت والله ان قطعتمو یمینی انی احامی ابدا عن دینی و عن امام صادق یقینی، مثلا با او اول فرض ما بیگانه. اینجور آدم ها اول فرض و های غلامی سر دیگه آش فقط شناسایی میکنن. این مثلا من گفتم این وقت با تکرار میکنم، این وقتی رفتم یک جلسه 10 روز ما دعوت بودیم، 9 روز آقا رفتیم از قرآن از خدا از پیغمبر اینا حرف زدیم دیگه. خب لابد اونجا یک موجی فکر میکردیم به وجود میاد. روز 10 رفتم پای منبر ما 2 نفر بیشتر نیستن، بیرون جمعیت بیرون صف کشیدن. به صاحبونه گفتن چه خبره؟ گفت بیرون آش درست کردیم، اینا هر کدوم حاجت دارن. فهمیدن این بندگان خدا واصلن اونجا که هر کدوم یک شور بدن یه آشو از خدا من حاجت بخوان. بله قرائت بفرمایید آیه 54 رو.
إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
خلاصه قرآن فهمان جمله ألا له الخلق والأمر. خلق یعنی آفریدگاری، امر یعنی پروردگاری. عموما قبول داشتن که آفریدگار خداست، اما در این که پروردگار هم خداست شک و شبهه داشتن. پروردگار خداست یعنی چی؟ یعنی با اینکه این عالم داره با اسباب و علل میچرخه، میلیاردها اسباب و علل تو این عالم دارن نقش ایفا میکنن، ولی هیچ کدوم از این اسباب و علل خود به خود تأثیری ندارن. تأثیر این اسباب و علل به اذن خداست. منظور از پروردگاری همین اداره آفرینش ها، اداره آفرینش. خدا آفریده و خودش هم داره آفرینش رو میچرخونه. خدا این چرخ رو آفرید و خودش هم داره میچرخونه. ای نه، من دستم به وسیله دستم، به وسیله پام، به وسیله زبونم، به وسیله این وسائل و اسباب است که داره عالم رو میچرخونه. میگیم این وسائل و اسباب اسمش بالاشه اسباب است، اسباب است، اسباب است، علل است، علت العلل میخواد. اینا اسباب است، مسبب الاسباب میخواد. مگه امکان داره اسباب این عالم، مگه امکان داره این مخلوقات، مگه امکان داره این اشیا بدون اذن خدا تأثیر داشته باشن؟ ما تسقط من ورقت الا یعلمها ما هم بزارین بهی من احد الا به اذن الله. بدون اذن خدا هیچ آتشی نمی سوزاند، بدون اذن خدا هیچ آهنی نمی برد. آهن تیز رو جناب ابراهیم بر گلوی نازک‌تر از گل اسماعیل گذار، اما نبرید چون خدا نخواست که ببرد، در حالی که همزمان به سنگی زد و سنگ و شکافت. آتش سوزان رو نمرود برافروخت تا ابراهیم را بسوزاند. ابراهیم در میان شعله های آتش قرار گرفت، آتش شعله می کشید، ولی سوزاننده ابراهیم نبود چون خدا نخواست. واقعا همه حرفات و همه جمله است الا له الخلق والامر. یه وقت نکنه تو این حجاب اسباب و علل گم بشیم و مسبب الاسباب رو نبینیم، هستی اسباب و علل برای اینه که انگشت اشاره رو ببینیم. این همه انگشت اشاره و مسبب الاسبابه. الا له الخلق والامر، تأکید بر پروردگاری خداوند، همچنان که آفریدگاری کرد پروردگاری هم میکند. پروردگاری تو همه امورا، تو امور مادی، امور معنوی. تو امور معنوی پروردگاری خدا به چیه؟ به همین که برای ما پیغمبر فرستاده، برای ما قرآن فرستاده، برای ما این همه زمینه های رشد و کمال معنوی رو فراهم کرده، این میشه پروردگاری معنوی. تو امور مادی همین چرخش عالم شب و روز، زمین و زمان، که از رهگذر این چرخش برای ما زندگی فراهم میشه، معاش برای ما فراهم میشه. قرائت بفرمایید آیه 55 رو.
ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين.
خب اینجا آدرس رو داشته باشید، آیه 63 انعام رو هم قرائت بفرمایید. صفحه 144.
قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية.
خب دقت کنید اینجا میفهمد تدعونه تضرعا وخفية، با تضرع و خفیه خدا رو میخوانید. در آیه 55 اعراف هم میفهمد ادعوا ربکم تضرعا و چی؟ خفیه. خدا رو بخوانید با تضرع و خفیه. آیه 205 اعراف رو هم قرائت بفرمایید. صفحه 192.
وَلْكُنْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ.
خب حالا مقایسه بفرمایید. در آیه 63 انعام و 55 اعراف سخن از خواندن خداست با تضرع و با چی؟ خفیه. خفیه از چه ریشه میاد؟ خفیه، مخفی. در آیه 205 سوره اعراف سخن از خواندن خداست با تضرع و خیفه. خیفه از چی میاد؟ از خوف. دو بار تأکید بر مخفی بودن، یه بارم تأکید بر چی؟ بر خائفانه بودن. پس یک شرطی که به طور مشترک از این سه آیه استفاده می شود چیه؟ تضرعه. تضرع ضد توقعه. خدا رو با تضرع بخوانیم، این خودمون رو اصلا ذی‌حق ندونیم، رو جدایی، التماس، درخواست اینجوری بخونیم، یا با توقع بخونیم. خدا برای چی نمیدی؟ چرا دیر شد؟ آخه چه وضعیه؟ چرا بقیه میان زود میرن ما اینقدر میمونیم اینجا؟ خدا رو با تضرع بخوانید نه با توقع. نیایشگری که خدا رو با تضرع بخواند نه با توقع. بعد شرط دوم دعا که از این سه آیه استفاده میشه این است که خدا رو خفیتن و خیفتن بخوانید، مخصوصا خفیتن بخوانید. چرا گفتیم مخصوصا خفیتن؟ چون دو بار میگه خفیه، یه بار میگه خفیه. مخصوصا سعی کنید خفیتن بخوانید. خفیه یعنی چی؟ مخفی. داد نزن بابا جان. بند خدا داد میزد برای دعا. پیامبر فرمود میگه خدا کره که داد میزنی؟ یا آمدن نزد پیامبر گفتن آقا خدا دوره که وقتی میخوام باش حرف بزنیم داد بزنیم، یا نزدیکه که هنگام دعا کردن آهسته حرف بزنیم. آیا آمد چی؟ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، من نزدیکم. حتی طبق اون آیه دیگه اقرب الیه من حبل الورید، از خودت به تو نزدیکترم، از خودت به تو نزدیکترم. نیایشگری که به جای تضرع و صدای آرام توقع و فریاد دارد لائق محبت خدا نیست. ببینید وقتی میگیم صدای آرام دقت کنید، نه اینکه همچی با فشار بخونیم اما صدامون آرام بگیریم، نه، صدای آرام این یک عبد در مقابل مولا چطوری حرف میزنه، ضمن این که بیحال نیست، بیحال حرف نمیزنه، حال داره. آخه گاهی وقتا آرام خوندن رو با بیحال و بیرمق و با کسالت خوندن طرف چیکار میکنه؟ اشتباه میگیره. یا از اون طرف با حال و با نشاط و با روح قرآن خوندن و دعا خوندن رو اشتباه میگیره، با فریاد مثلا میگه خدا آمین بلندگو رو بیامرزه، بعد فکر میکنن افراد که یعنی باید داد بزنن. بابا منظور این بنده خدا که میگه هر کس بلند آمین بگه خدا بیامرزش، میخواد بگه چی؟ باید با حال باشه، با توجه باشه، اینجوری این فکر میکنه یعنی باید نعره بکشه حالا برای اینکه خدا بیامرزش، یک نعره بکشه که تمام این صحن جمهوری اسلامی بلرزه، وقت اون دیگه خدا اونجا خوب میشنوه دیگه، آخه توی عالم صدا زیاده، بعد خدا گیر کرده این رو بشنوه، او رو بشنوه، او رو بشنوه، یک مرتبه از صحن جمهوری اسلامی یک صدا میرسه به عرش، نه بابا دیگه صدا شنیدنی بود. نعوذ بالله، لا یشغله شأن عن شأن. و این ویژگی رو ائمه هم دارن، وقتی میریم کنار حرم امام رضا گاهی افراد میگن بابا این همه آدم آمدن اینجا، نعوذ بالله امام رضا حالا مونده به حرف یه گوش بده، به حرف رو گوش بده، به حرف یه گوش بده، دو کلام از یه گوش بده، دو کلام از یه گوش بده. نه بابا، اینا خاندانی هستن که لا یشغله شأن عن شأن. این اگه بخوان به حرف یکی گوش بدن اینجور نیست که همزمان نتونن حرف رو گوش بدن، اصلا قبل که طرف زبونشو باز کنه حرف بزنه میدونن ها چی میخواد بکه، نیاز نیست که او حرف بزنه تا اونا بفهمن. بله برای اون گوینده خوبه حرفشو بگه، مناجات برای خود من ارزش داره، اما خدا که نیازمند نیست برای دانستن حرف دل من حتما من حرف دلمو به زبون بیارم، بدون اینکه به زبون بیارم خدا و اولیاء خدا از حرف دل من با خبرن. تضرعاً و خفیتاً، تضرعاً چی؟ و خیفتاً. چقدر باید ما شاکر باشیم که خداوند متعال این قرآن رو برای ما نازل کرده. به قول امام رحمت الله علیه می فرمایند که اگر قرآن نازل نشده بود باب معرفت الله مسدود بود، این معرفت خدا در حد همون معرفت فطری باقی مونده بود. اما خدا چه لطفی، چه کرمی، چقدر ما رو دوست داره. اگر همین قرآن نازل نشده بود ما کی می فهمیدیم که خداوند ما رو دوست داره؟ یعنی از تک تک این آیات قرآن آدم ندای انا احبک میشنوه، انگار خداوند از تو تک تک این آیات داره میگه ای انسان من تو رو دوست دارم، من تو رو دوست دارم، من تو رو دوست دارم. بی خود نیست که امام رحمت الله علیه به فرزندشون حاج احمد در یک نصیحتی نسبت به خوندن قرآن میرسن به اینجا که بعضی فکر میکنن اگر قرآن بخونیم اما حالا معنیشو نفهمیم ایش بی فایده است، میگن نه بازم فایده داره، چون نامه محبوب محبوب است گرچه انسان معنی آن را نداند. قسم از طرف امام زمان علیه السلام یک نامه برای حاجی حسینی آمده، این نامه با زبان است که ایشون با اون زمان آشنایی ندارن، بعد میبینیم این نامه رو دارن میخونن هی گریه میکنن، میگیم حاجی حسینی چی نوشتن امام زمان؟ میگن نمیدونم. میگیم خب چرا گریه میکنین؟ میگن خب امام زمان نامه نوشتن برام، امام زمان برام نامه نوشتن، نامه محبوب محبوب است گرچه انسان معنی آن را نداند. نکته عجیب اینه، ببینید می فرمان اگر چنانچه شما تضرع و خفیه رو در دعا رعایت نکردی مشمول جمله انه لا یحب المعتدین میشی، تو دعا داد زدی خدا میگه من دوستت ندارم، دوستت ندارم. یه آدم بفهمه یعنی چی خدا به آدم بگه دوستت ندارم، این معنیش چیه؟ یه آدم دیگه میگه ای کاش زمین دهن باسته من تو زمین، خدا به من بگه من دوستت ندارم؟ ادعوا ربکم تضرعا و خفیه،
انه لا يحب المعتدین. و تو آیه برجم میگه و لا تفسدو فی الارض، فساد نکنید. عجب، این اگه آدم در دعا آداب دعا رو مراعات نکنه، یه جور یه مصداقی از چیه؟ فساد فی الارض. یه مصداقی از فساد فی الارض همین مجالسی است که به اسم مجلس مذهبی و مجلس قرائت قرآن برگزار میشه، مجالس چی و چی، روزه و مداهی، و بعد بلنگوهاش تا چندین خانه اون طرف در همسایه ها رو آزار میده. یه مصداقی از فساد فی الارض. نه، ما میخوایم مردم فیض ببرن. بابا حالا اگه مردم نخوان فیض ببرن، با چه کسی رو ببینن؟ کسی بخواد فیض ببره خب تو مجلس میشینه. شما از طریق یه بلنگو میخوای فرو کنی به گوشی مردم ای آیه قرآن و ای حدیث رو، ای روزه رو. مردم بابا استراحت دارن، مردم مریض دارن، مردم کار دارن. تو آیه 56 یک نقطه دیگه ای در باب آداب دعا ذکر شده که باز اینم برمیگرده به همون تضرعاً و خفیتاً. اون نقطه دیگه چیه؟ ودعوه خوفاً و طمعاً، خدا رو با بیم و امید بخوانید. با بیم و امید. بابا اگه من در حال مناجات با خدا حالت بیم و امید داشته باشم، اصلا من نمیدونم چطور میشه که آدم داد بزنه. بعد مگه میشه؟ مگه دیگه واقعا دیگه از خود بی خود بشه؟ خب آدمی هم که از خود بی خود میشه و تکلیفی نداره. قرآن داره با آدمایی که مکلفن حرف میزنه. مگه میشه من در حال بیم و امید خودمو بین خوف و رجا ببینم بعد داد بزنم؟ یعنی چی داد؟ داد یک تجلی غروره. فریاد زدن تجسم اون خودخواهی شخصی، فریاد میزنه. چقدر قرآن با فریاد زدن مخالفت کرده. کدوم آیه؟ سوره شریفه لقمان. اقزز من صوتک، ای پسر جان، پسرشون میگن جناب لقمان، پسر جان اقزز من صوتک، صدا تو کوتاه کن. این انکر الاصوات لصوت الحمیر. خیلی این لحن تندیه، یه وقت نکنه صدا تو بلند کنی ها، هر وقت خواستی داد بزنی یادت بیاد که نکره ترین و منکرترین و زشت‌ترین صدا هاست به کیه؟ صدای اولاقه. بعد دیگه داد نمیزنی. این انکر الاصوات، آیه قرآن ها، این انکر الاصوات لصوت الحمیر. داد یعنی چی؟ اون در مقام دعا، حتی غیر دعا، این جمله‌ای که جناب لقمان به فرزندشون میگن کلیه، فقط مال دعا نیست. کلیه چرا داد میزنی؟ داد نزن. و کسی میخوای حرف بزنی اگه فاصلش دوره، به جایی که میخوای با داد او رو متوجه بکنی، خب نزدیک شو بهش که لازم نباشه داد بزنی. ودعوه خوفا و طمعا، خدا رو با بیم و امید بخوانی. وقتی بیم و امید در دعا با هم دیگه برابر نبود، زمینه فساد میشه. این ودعوه خوفاً و طمعاً باز با لا تفسدوا فی الارض ارتباط داره. آیا غلامی ای گفتیم چطوری؟ وقتی خوفاً و طمعاً به هم ریخت، به جای خوف شد چی؟ شد غرور. به جای خوف شد یأس، به جای طمع شد غرور. بعد چه اتفاقی میفته؟ در زمین فساد میشه. چگونه فساد میشه؟ وقتی من مغرور بودم به عفو و لطف الهی، چی میگم؟ میگم که حاجب اگر معامله هش با علیس، من زامنم هرچه بخواهی گناه کن. امیرالمومنین در قیامت تقسیم میکنم به جهنم و پس خیال تخت، هر غلطی میخوای بکنی برو بکن. آقا مگه میذارن دست دوستانشون به جهنم برسه؟ پای دوستانشون ابدا نمیذارن. اگه جهنم هم زیر پوست داری، در جهنم نسوزی تا حسین را دوست داری. غرور، وقتی غرور آمد این مایه فساد میشه. خب یه آدمی که اینجوریه دیگه، ای از گناه کردن چه عبایی داره؟ مرتب گناه، فسق، فجور، بدترین فسقها رو مرتکب میشه. روز عاشورا میاد علم برمیداره، بدترین فیض ها رو مرتکب میشه. شب عاشورا تا صبح سینه میزنه، نمازش هم نمیخوره. بدترین فیض ها رو مرتکب میشه، روز عاشورا چند دیک شده میگه نه، من بود فقط شب تا صبح فقط میخوام چه کنم؟ ها، میخوام شور بدم فقط.
من در یک سال فقط به فکر بودم که همین شب عاشورا برسه، دیگه شوره شور بدم. تمام او نیازهای روحیش رو به عبارتی تظاهرات مذهبی توی یک شب و صبح عاشورا همه رو ارضا و اشباع میکنه با شوره شور دادن. از اون طرف اگر آدم مایوس باشه، ناامید باشه، ای بابا ما تا دیگه جهنمیم، ولش کن. یکی میگه ما جهنمیم، ولش کن، دیگه انگیزه برای پاک بودن نداره. میگه حالا که ما جهنمی هستیم بذار پس یه چند وقت هم در آزاد باشیم دیگه. آب که از سر گذشت چه یک نی چه صد نی، بذار ما آزاد باشیم. ببینید چگونه یأس و غرور مایه فساد میشه. و اما امید و بیم عامل صلاح، دوبال حرکت. یأس و غرور مانع حرکت، امید و بیم عامل حرکت. خب ما آماده این کاجه غلامی با توجه به این آدابی که برای دعا گفته شد زیارت عاشورا رو قرائت بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل فرجنا كل غليل.